جدی استودیو ته راغلی ده. مهرباني
قاسم جان، سپاس از خودتو، خسته نباشی و یک سلام به شنونده هایی که تازه با رادیو زدی پیوستند. ساعت 6:30 شام عصر به وقت کابل از شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز انگام تسلیم گیری محموله ای از کمک های نظامی چین گفت که کمک های نظامی و سیاسی چین و دیگر کشورهای منطقه به افغانستان پیام واضح برای تجدید مبارزه با تروریسم است. در این مورد بیشتر در همین مجله خبری خواهید شنید. اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که جاوید نعیمی تقدیم می کند.
سرخطها پادشاه عربستان سعودی از پروسه صلح تحت رهبری افغانها حمایت کرده است. رهبران و مقامهای افغان در مراسم فاتح خانی قربانیان حمله پنجشنبه در کابل شرکت کردند و از سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان 43 قربانی گرفت. مشروح خبرها. پادشاه عربستان سعودی از گفتگوهای صلح با رهبری حکومت افغانستان اعلان حمایت کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی و ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در ملاقاتشان بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کردند. آقای غنی همچنان در دیدار با ولیعهد عربستان سعودی گفته که علمای جهان اسلام از طریق یک فتوا تروریسم را پدیده ضد اسلام معرفی کنند و مسلمانان را به خاطر مبارزه با این پدیده تشویق کنند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با تایید این موضوع از موضع حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح حمایت کرده و تعهد سپرده است که به منظور تأمین صلح در افغانستان از نفوذ و فشارهای مشروع کشورش بالای تمامی جوانب استفاده خواهد کرد. مراسم فاتحه خوانی نیروهای پلیس که در حمله انتحاری روز پنجشنبه در کابل جان دادند با شرکت مقامهای ارشد حکومتی امروز برگزار شد. در این مراسم که در مسجد ایدگاه برگزار شد، بر علاوه رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی و رئیس مشران و جرگه نیز شرکت داشتند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه پس از مراسم فاتحه خوانی به خبرنگاران گفت حکومت باید این موضوع را به گونه جدی پیگیری کند. اگر کسی در داخل نظام و چارچوب وزارت داخله در این رویداد دخیل بوده باشد، در چارچوب قانون مجازات شود و یا کسی که این حمله را طرح‌ریزی کرده دشمن است، مخالف مسلح است و نیروهای کشفی ما با آنها برخورد کنند. دو انتحار کننده کاروان فارغان اکادمی پلیس را که از میدان وردک به کابل می آمدند روز پنجشنبه در منطقه قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان مورد حمله قرار دادند و این رویداد 32 کشته و 80 زخمی بر جا گذاشت. مشاور امنیت ملی افغانستان کمک‌های نظامی چین را برای تقویت نیروهای امنیتی کشور خیلی مهم می‌داند. محمد حنیف اطمر امروز هنگام تحویل‌گیری نخستین محموله کمک‌های چین گفت این کمک نظامی آغازگر برنامه مشترک دو کشور برای مبارزه با تروریسم است. از سوی هم سفیر چین در کابل میگوید با کمک نظامی کشورش که ارزش آن به 10 میلیون دلار میرسد، توانایی نیروهای دفاعی افغانستان بیشتر میشود و آنها میتوانند از خاک و مردم خود به گونه بهتر دفاع کنند. در کمک های امروزی وسایل ترانسپورت هوایی و لوجستیکی شاملند و قرار است محموله دوم کمک های چین در ماه آگوست وارد افغانستان شود. این هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه یک انفجار نیرومند و مرگبار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 75 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها گروه داعش این انفجار را با بمب‌گذاری در یک موتر انجام داده. سلمان کاظم یک مقام نظامی عراق امروز گفت داعش در انتقام از بازپسگیری شهر فلوجه این حملات را انجام داد.
جریمه اخرى من جرائم داعش جبنا.
این یک جنایت دیگر توسط بزدلان گروه داعش است. زمانی که آنها شکست زیاد را در خطوط مقدم جبهه متحمل شدند، روش‌های گذشته رو آوردند و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. این انفجار مردم بیگناه را هدف گرفته که در آستانه عید مشغول خریداری بودند. گروه داعش در یک بیانیه اینترنتی مسئولیت این حمله را که صبح وقت در یکی از مناطق مزدحم بغداد رخ داد پذیرفته است. در یک تحول جداگانه در انفجار بمی که آن هم در موتر جاسازی شده بود، 5 تن در شرق بغداد کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. سیلاب ها در شمال پاکستان حداقل 43 قربانی گرفته است. مغفرت شاه شاروال چترال امروز گفت که بارندگی های موسمی و سرازیر شدن سیلاب در جریان دیشب در این منطقه 41 قربانی گرفت و چندین خانه و یک مسجد را در منطقه آرسون چترال تخریب کرد. با گفته ای وضعیت خراب آب و هوا مشکل بزرگ را برای بیرون کردن اجساد از میان سیلاب ها و شناسایی آنها ایجاد کرده است. در یک تحول جداگانه دو انجینیر چینایی در بارندگی شدید در بند تربلا در ایالت خیبر پشتونخوا جان دادند. حکومت بنگلادش میگوید حمله مسلحانه در یک رستوران در داکا با گروه داعش ارتباط ندارد. حسد زمان خان وزیر داخلی بنگلادش امروز گفت افراد گروه جماعت المجاهدین بنگلادش این حمله را انجام دادند. پیش از این گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته بود که در رویداد پنجشنبه دخیل بود، اما وزیر داخلی بنگلادش این ادعا را امروز رد کرد. در این حمله 20 تن به شمول دو مامور پلیس و 18 خارجی کشته شدند. و در ادامه بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 11:30 امشب فرانسه با آیسلند به میدان خواهند رفت. برنده این بازی روز پنجشنبه با جرمنی در مسابقه نهایی وارد میدان خواهد شد. در یک بازی هیجانی و پر از استراب جرمنی دیشب توانست ایتالیا را در ضربات پنالتی شکست دهد و راهی بازی نیمه نهایی شود. پس از بازی امشب دو روز وقفه خواهد بود و چهارشنبه ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان پرتغال با ویلز در یکی از دو دیدار نیمه نهایی به میدان خواهد رفت. این بود خبرها و حالا هم در ادامه مجله خبری حاضر با فریبا واحدی باشید.
با تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 عصر به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. کمک‌های نظامی چین و دیگر کشورهای منطقه به افغانستان پیام واضحی برای تجدید مبارزه با تروریسم است.
پیام مهم با حامیان تروریسم که اینا با ایجاد این حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریسم و ابتکار دولت افغانستان، حامیان تروریسم زمین ساختند.
حمله بر کاروان افسران اکادمی پلیس کار افراد است که از نظام حقوق می‌گیرند. شمار از باشندگان ولایت سرپل می‌گویند که ملیشه‌های مربوط به جنرال دوستم زندگی را برایشان تلخ کرده است.
دوستم راتک در دوی درمیشتی چکیجی ملیشه جور کرده و شمال خواهد لاره و دوی جیران که حل تر پر پشتانه دیر ظلمون روانگی.
پروژه جدید مدیریت همه جانبه منابع آب افغانستان به زودی آغاز می شود و در دو حمله به می صبح امروز در نقاط مختلف شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 83 تن کشته شدند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. سلام، من فریبا واحدی و همکار بخش تکنیک رامین کاکر را بپذیرید با امید این که تا حالا عصر خوش را سپری کرده باشید. اولین محموله کمک های نظامی چین امروز در کابل به حکومت افغانستان سپرده شد. محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، انگام تسلیم گیری این کمک ها به خبرنگاران گفت کمک های نظامی و سیاسی چین و دیگر کشورهای منطقه به افغانستان انتقال دهنده پیام واضح برای تجدید مبارزه با تروریسم است. در این میان سفیر چین در کابل میگوید با کمک نظامی کشورش که ارزشان به ده‌ها میلیون دلار میرسد، توانایی نیروهای دفاعی افغان بیشتر شده و آنها میتوانند از خاک و مردم خود به گونه بهتر دفاع کنند. گزارش را در این مورد از فرشته ندا میشنوید.
بر اساس تعهدات میان کابل و پکن در بخش همکاری‌های نظامی، این اولین باری است که چین با افغانستان تجهیزات نظامی کمک می‌کند. سلاح‌های پیشرفته، مهمات، پرزه‌های تیارات ترانسپورتی و امکانات لوجستیکی شامل این کمک چین است. اما مقامات در مورد تعداد و خصوصیات این کمک‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکردند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه در میدان هوایی نظامی کابل هنگام تسلیم گیری این کمک نظامی چین تاکید کرد که با استفاده از آن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به پا می‌ایستند. آقای اتمر میگوید چون این کمک‌های چین، هند و روسیه این را روشن می‌سازد که افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم تنها نیست.
پیام مهم با حامیان تروریسم است که اینا با ایجاد این حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریسم و ابتکار دولت افغانستان، حامیان تروریسم آهسته آهسته منزوی ساخته و به انزوا میکشند. بنابراین که تروریسم هیچ دوست نخواهد داشت در منطقه حامیان تروریسم هم دوست نخواهد داشت.
مقامات افغان میگویند که بخش دوم کمک های نظامی چین به افغانستان در ماه آگوست به حکومت این کشور سپرده می شود. حدود 5 ماه قبل لوی درستیز چین هنگام سفرش به کابل با حکومت افغانستان تعهد کرده بود که در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان با حکومت این کشور کمک می کند. لوی درستیز چین همچنان در این سفر طرح مبارزه مشترک افغانستان، پاکستان و چین با تروریسم را نیز مطرح کرده، گفته بود که تروریسم تهدید برای منطقه بوده و کشورهای منطقه باید در امر مبارزه با آن تلاش‌های منظم بکند. از سوی هم یوجینگ سفیر چین در کابل گفت این مسئولیت چین است که در بخش نظامی با افغانستان همکاری نماید. وی میگوید افغانستان و چین هر دو با تهدید تروریسم مواجه است و چین مشترکاً با افغانستان در راستای مبارزه با این پدیده همکاری می‌کند.
این آغاز همکاری‌های دوامدار نظامی ما است. چین از حالا با حکومت افغانستان و نظامیان افغان همکاری می‌کند که ظرفیت نیروهای افغان بیشتر گردد تا توان بهتر دفاع از خاک خود را پیدا نمایند.
از سوی هم غلام سخی احمدزی معین تامینات و لوجستیک وزارت دفاع میگوید در میان اولین محموله کمک های نظامی چین وسایل شامل است که پیش از این لیست آن را مقامات وزارت دفاع به مقامات چینایی سپرده بودند. آقای احمدزی گفت که این کمک برای نظامیان افغان ارزش حیاتی داشته و در جنگ جاری علیه تروریسم از آن استفاده مؤثر خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سلام را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مشران جرگه افغانستان میگوید حمله بر کاروان افسران اکادمی پلیس کار افراد است که از نظام حقوق میگیرند و در خدمت دشمنان نظام هستند. هیئت اداری این جرگه در نشست امروز از رئیس جمهور غنی خواست تا در برابر طالبان قاطعیت اختیار کرده و از این گروه را که در بند حکومت هستند القاویز کند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
در موجی از واکنش‌ها در برابر حمله مرگبار بر کاروان افسران اکادمی پلیس، اعضای مشران جرگه افغانستان می‌گویند این حمله از درون نظام طرح‌ریزی شده بود و باید عاملان آن شناسایی و مجازات شوند. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که رهبری نشست روز یکشنبه این جرگه را بر عهده داشت، تأکید می‌کند که اگر حکومت دشمنان و سازماندهندگان نظام افغانستان را شناسایی و مجازات نکند، به این معناست که خون نظامیان کشور را به معامله گرفت.
ما هم یک بار دیگر به دولت وحدت ملی صدا میزنیم که خون اولادهای ما را به معاملگری سیاسی خود نگیرند و در این عرصه توجه جدی کنند. حق ماست که ما از اولاد از این وطن نظارت کنیم که برناق شهید نشن و دشمنان داخل نظام شناسایی کنن و به چنگال قانون بسپارن.
به گفته مقام های امنیتی کشور، حمله در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان از سوی دو انتحار کننده صورت گرفته بود. به گفته این مقام ها انتحار کننده اولی مواد انفجاری همراهش را در برابر کاروان افسران اکادمی میدان وردک منفجر ساخت و حمله کننده دومی موتر مملو از مواد انفجاری را به یکی از مادرهای حامل این افسران کوبید. در این رویداد که روز پنجشنبه رخ داد، 32 پلیس کشته و 79 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال افضل شامل یکی از اعضای مشران جرگه میگوید اگر حکومت طالبانی را که در بند هستند اعدام نکند و خون افسرانی را که در این رویداد جان باختند نادیده گیرد، مردم عکس العمل جدی نشان خواهند داد. حمله روز پنجشنبه در برابر کاروان افسران اکادمی پلیس پس از حمله در برابر ریاست رجال برجسته در پل محمودخان شهر کابل که در آن بیش از 60 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند، مرگ بارترین حمله در برابر نیروهای امنیتی کشور در سال روان گفته شده است. رئیس جمهور غنی به وزارت امور داخله دستور داده است تا چگونگی حمله روز پنجشنبه را بررسی و نتایج آن را بر ریاست جمهوری ارائه کند. در همین حال شماری از سناتوران میگویند حکومت برای فریب دادن مردم پیوسته کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و هیئت بررسی کننده تعیین کرده است و در فرجام این رویدادها به باد فراموشی سپرده شده است. اما هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی میگوید به زودی نتایج بررسی ها را در این باره با مردم و رسانه ها شریک می سازند. رئیس جمهور در روشنایی این بررسی ها در این باره تصمیم خواهد گرفت.
در خاصی از کمیسیون رئیس جمهور خودشان با جدیت تاکید میکنه کارشان و انشالله به زودی شما شاید بعضی از تصاویر در روشنایی هفته کمیسیون میباشن. مبنی بر تقاضای سنا که بعضی از طالبان اعدام شوند قبل از وقت است، شاید بتونیم که استرازام قرار میشه ان انشاءالله.
با این همه محمد علم ایزدیار یکی از اعضای مشران و جرگه میگوید اگر حکومت در برابر این رویداد خاموش بماند، طالبان بیشتر از گذشته به آماج قرار دادن نظامیان کشور روحیه خواهند گرفت.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
ساعت 6:45 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر فراوان که با رادیو آزادی هستین. شمار از باشندگان ولایت سرپل به کابل آمده و میگویند که ملیشه‌های مربوط به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، زندگی را برایشان تلخ کرده است. آنان برای ارائه شکایاتشان نزد معاون اول ریاست اجرایه مراجعه کردند، اما دفتر مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم در شمال هر نوع ظلم و بی‌عدالتی را از سوی قماندانان جنبش رد میکند. جاوید حسن‌زاده این موضوع را دنبال کرده است.
شمار از باشندگان ولایت سرپل از راه اندازی عملیات نظامی از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابراز نارضایتی کرده و میگویند این عملیات بر علیه طالبان مسلح نه، بلکه بر علیه یک قوم خاص ادامه دارد. آنان میگویند که قماندانان مربوط به جنرال عبدالرشید دوستم مردم بیگناه را به نام طالب اسیر گرفته، از خانه هایشان بیرون آورده و میکشد و در ضمن زمین هایشان را نیز غصب میکنند. این باشندگان متعرض ولایت سرپل به روز یکشنبه نزد محمد خان معاون اول ریاست اجرایه آمده تا برای این مشکل یک رای حل دریافت گردد. حشمت الله و محمد هاشم دو تن از این باشندگان سرپل پس از ملاقات با محمد خان معاون اول ریاست اجرایه به خبرنگاران گفتند:
دوستم راتک در دو درمیش کیج ملیشه جوړ کړی او شمال خواته لاړی.
از آمدن دوستم که دوستی ما می شود ملیشه سازی کرده و به طرف شمال رفت، در این جریان بالای پشتونها ظلم زیادی ادامه دارد. قماندانان جنرال دوستم به نام حاجی کمال و دیگرش پایند است. زمین کاکاهای خودم در شهرک امام جعفر است. در چند شب قبل در ماه روزه قماندان دوستم که موسی خان نام دارد در شهرها برایش پوسته داده است، در آنجا دیوارهای خانه پدرم پدر کلانم را با مرمی زدند. شما می توانید از نزدیک ببینید.
در منطقه ما پشتون ها زنده غیب می شوند و به اتهام آنها هم من بازداشت می شوم. بزرگان ما زندانی می شوند و بزرگان که صدها خانه در عقبشان ایستاده است.
این شکایات در حال مطرح می گردد که حدود 2 ماه قبل معاون اول رئیس جمهور به شمول سرپل به شماری از ولایت شمال سفر کرده و در آنجا عملیات بر علیه مخالفان مسلح را آغاز کرد. معاون اول ریاست اجرایه به افراد متعارض از سرپل گفت این کارها را عبدالرشید دوستم نه، بلکه افراد مسلح غیر مسئول انجام می دهند و امنی ها زمینه را برای این گونه فعالیت ها فراهم کرده است. محمد خان اطمینان داد که این مسئله را با رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان شریک می سازد.
این حالت نباید ادامه یابد و باید جلوان گرفته شود. من حتمی و ضروری این موضوع را با رئیس جمهور و رئیس اجرایه شریک می سازم.
تلاش کردیم تا نظر حزب جنبش ملی بر رهبری عبدالرشید دوستم را در مورد این موضوع بگیریم، اما با تلاش های مکرر موفق نشدیم. اما حبیب قیاش، یک کارمند دفتر مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، این گونه شکایات را در صحبت با رادیو آزادی به شدت رد کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان تایید میکند که در سال جاری خورشیدی مبارزه کافی در قسمت محوه و کشت کوکنار در کشور صورت نگرفته است. باز محمد احمدی معین این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که امکانات فعلی برای مبارزه با مواد مخدر کافی نبوده و برای این کار نیاز است تا ظرفیت ها افزایش یافته و پلیس با تجهیزات پیشرفته مجهز گردد. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، افزایش کشت کوکنار در مناطق ناامن، نبود ظرفیت کافی، عدم همکاری لازم جامعه جهانی و مصروف بودن نیروهای مبارزه با مواد مخدر در جنگ با تروریسم را از دلایل میداند که مبارزه با کشت کوکنار را در کشور با کندی روبرو کرده است. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، روز یک شنبه در کابل تایید کرد که امسال در تناسب با سالهای قبل مبارزه با کشت کوکنار در کشور با جدیت انجام نشده است.
متاسفانه امسال نتانستن، من اعتراف میکنم که کشت به حد کافی محو بکنن، وسط کشت پایان میره که طبیعی که یک برنامه‌ریزی دقیق صورت نگرفته، با در نظر داشته تهدیداتی که در قسمت مواد مخدر کشور وجود داره. فعلا 90% از اکثرا کشت تریاک در مناطق ناامن جنوب غرب و شرق و شمال شرق افغانستان که غیر مستقیم تحت کنترل طالبان، ما با ریاست محترم اجرایی یک طرح را پیشکش کردیم که باید وضعیت تغییر بکنه. برنامه‌های قبلی کارآمد نیست.
آقای احمدی خواهان افزایش نیروهای مبارزه با مواد مخدر گردید و تاکید کرد که باید برنامه‌های جدید عملی برای محو کشت و کوکنار روی دست گرفته شود و افزود که برای محو کشت و کوکنار نیاز است تا ظرفیت‌ها بلند نفته برنامه‌های جدید طرح گردیده و پلیس مبارزه با مواد مخدر با وسایل پیشرفته مجهز گردد. این در حالی است که با گفته این مقامات در 3 ماه اول سال که فصل کشت و حاصلگیری تریاک بوده است، اقدامات در راستای مبارزه با کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر صورت گرفته است. با اساس معلومات معاونت مبارزه با مواد مخدر، در یک روز گذشته سال جاری نزدیک به 600 عملیات را اندازی شده که در نتیجه آن 740 مظنون در ارتباط با مواد مخدر بازداشت شده است. در سالهای گذشته نیز این معاونت از مصروف بودن پلیس مواد مخدر در جنگ با تروریسم سخن گفته و آن را سبب کندی مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر خوانده است. در این حال کارشناسان افغان برنامه ها را درست می خوانند، اما کندی مبارزه با کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر را نبود انگیزه در سطح ملی و بین المللی می دانند. جنرال خدایزاد وزیر پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد می گوید:
استراتژی، پلان، پروگرام ها همه بسیار معقول و زیباست و انگیزه در دولت وجود نداره. حتی مردم افغانستان و جامعه جهانی و کشورهای همسایه در راستا علی مبارزه علی مواد مخدر انگیزه نداره.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این ریاست جای افغانستان نیز گفته است که کشت و قاچاق مواد مخدر یک مشکل جهانی بوده و مبارزه با این پدیده به کمک و همکاری مشترک کشورهای جهان نیاز دارد. اما آقای خدایداد میگوید در کنار همکاری جامعه جهانی و کشورهای منطقه، همکاری مردم محل نیز یک امر اساسی در این زمینه بوده و حکومت باید تلاش کند با جلب همکاری مردم و دیاقین در مناطق ناامن با این پدیده مبارزه جدی نماید.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که یک کمیته به خاطر حل مشکلات مهاجرین در پاکستان کار میکند. مشاور مطبوعاتی وزارت امروز به رادیو زدی گفت حدود یک هفته میشود که این کمیته آغاز به کار کرده است. آرزو غیاثی در مورد جزئیات دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که کمیته موظف به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت و زندانی ساختن مهاجرین افغان در پایتخت و برخی ایالات پاکستان به کار آغاز کرده است. محمد حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز یکشنبه به رادیو زدی گفت که نماینده های پلیس، وزارت سرحدات و ایالات های پاکستان و نماینده سفارت افغانستان در آن کشور عضو این کمیته میباشند.
یک کمیته ایجاد شده در پاکستان، هدف این کمیته جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان است. خب که او حتما کسای آزار میشن، کسای دستگیر میشن از سوی پلیس. به خاطر جلوگیری از این مسائل کار میکنه و این کمیته تا حال 2 نشست خود داشته. یک کمیته مرکزی فعال شده، در کنار این کمیته های ایالتیش وجود داره. در هر ایالت پاکستان یک کمیته تشکیل شده. تازه این کمیته با کار آغاز کرده، فقط حدود یک هفته میشه.
این در حالی است که مقامات قنسلگری افغانستان در پشاور به رسانه ها گفتند که در چند روز اخیر بیش از 7000 مهاجر افغان در ایالت خیبر پشتونخوا از سوی پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شده اند. اما مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که در این مورد آمار زده و نقیض وجود دارد. بر اساس معلومات این وزارت، وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا هفته گذشته در دیدار با مسئولین مهاجرین و قنسلگری افغانستان در پاکستان تعهد نموده افغانهایی که زندانی اند پس از بررسی ها رها خواهند شد. پاکستان نسبت به هر کشور دیگر جهان میزبان بیشترین مهاجران افغان بوده، حداقل 1.5 میلیون پناهجوی افغان ثبت شده و بیش از 1.5 میلیون افغان بدون مدرک در این کشور به سر میبرند. میاد کارت های اقامت 1.5 میلیون مهاجر افغان به تاریخ 30 جون سال جاری پایان یافت. اما پاکستان با روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که کارت اقامت مهاجرین افغان را برای 6 ماه دیگر، یعنی تا ختم سال جاری میلادی، تمدید میکند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 مشنوید. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید پروژه جدید مدیریت همه‌جانبه منابع آب افغانستان به زودی آغاز می‌شود. بصیر عظیمی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو زدی گفت که در چوکات این پروژه روی ارتقای ظرفیت نیز کار می‌شود و این پروژه از سوی آمریکا حمایت خواهد شد. تمیم اغگر در این مورد گزارش دارد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید پروژه جدید مدیریت همه‌جانبه منابع آب در 4 بخش مختلف کار خواهد کرد. تبادل نظریات علمی میان کادرهای متخصص افغانستان و کشورهای آسیای میانه، ارتقای ظرفیت‌ها، افزایش همکاری با کشورهای آسیای میانه، تبادل متخصصین و محصلین و استفاده از ظرفیت‌های دیگر بخش‌های مهم این پروژه است. بصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت هدف از این پروژه مدیریت خوب آب در ولایات و به سطح تمام کشور است.
هدف از مدیریت همه جانبه آبی است که ما بتانیم که مدیریت آب رو در سطح ولایات، در سطح قریه و قصبات داشته باشیم و از خود مردم رو که در ساحه وجود دارن اونها را نظریاتی از اونها رو بیشتر داشته باشیم. ما می‌خوایم که حوزه‌های دریایی در افغانستان تقویت بشه و افراد مسلکی که در حوزه‌ها هستن کورس‌های خاص رو ببینن تا بتونن با موثریت بیشتر هم پلانگذاری کنن، نظارت از پروژه ها رو داشته باشن.
آقای عظیمی افزود که این پروژه 5 ساله که 2.5 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد از سوی اداره انکشافی آمریکا یا USAID حمایت شده و در روزهای نزدیک آغاز می‌شود. این در حالی است که اخیراً قراردادهای بند برق بخش‌آباد ولایت فرا، کاسا 1000 و تفاهم‌نامه مطالعاتی بنک انکشافی کجکی ولایت هلمند امضا شده و بند سلمای ولایت هرات به فعالیت آغاز کرد. در این حال شماری از آگاهان امور از این که در پروژه جدید مدیریت آب ظرفیت سازی نیز می شود استقبال می کنند. متیولا خروت یک تن از این آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما سالانه 5 میلیارد متر مکعب آب داریم و از اون ما 20 میلیارد متر مکعب آب خود استفاده می کنیم و خوشبختانه 80% الا 85% اینمی آبای ما آبای شیرین است و مدیریت آب زمانی میشه که کسایی که در این بخشا کار میکنن ظرفیتشان بالا باشه.
آقای خروتی همچنان میگوید اگر آبهای افغانستان به گونه درست آن مدیریت شود، مشکلات اقتصادی این کشور تا حد زیاد حل خواهد شد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح بند سلما بعد گونه آشکار گفته است که این کشور بر اساس قوانین بین المللی آبهای خود را مهار کرده و زمینهایش را سیراب خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندای عزیز، در آخری برنامه در گزارش از جهان مشنوید که مقام های عراق میگویند 2 حمله به می صبح امروز در نقاط مختلف شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 83 تن کشته و 176 زخمی به جا گذاشته است. مقیم نایب فشرده گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد تقدیم میکند.
کارکنان اطفایه صبح وقت امروز برای خاموش سازی شعله های آتش، پاککاری ساحه و انتقال اجساد از زیر آوار ساختمان هایی که در نتیجه این حملات منهدم شده سرگرم کار. بر اساس گفته های پلیس و مقامات شفاخانه در بغداد، در مرگبارترین حمله امروز یک موتر بمبگذاری شده در منطقه تجارتی پر ازدحام کراده 78 نفر کشته و 160 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی میگویند در نتیجه این حمله که پس از سحری با روشنی صبح اتفاق افتاد و دکان های رخت و موبایل فروشی آتش زده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و در یک اعلامیه که در صفحه اینترنتی این گروه به نشر رسیده گفته که هدف آنها مسلمانان شیعه بوده است، اما منابع مستقل این اعلامیه را تایید نکردند. با گفته خبرنگاران اسوشیتد پرس در منطقه اکثر تلفات این حملات را کودکان تشکیل می‌دهند. ایدر العبادی صدر اعظم عراق چند ساعت پس از حمله از منطقه دیدن کرد و تصاویری که در رسانه‌های عراقی به نشر رسیده نشان می‌دهند که مردم خشمگین بر صدر اعظم فریاد زده او را دزد خطاب کردند. در حمله دومی یک بم در شرق شهر بغداد انفجار داده شد که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی تا کنون به عهده نگرفته است. مقامات پلیس و مراکز صحی شهر بغداد باز هم تلفات در این حمله را نیز تایید کردند.
تشکر از همراهی همه شنونده ها. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. برای هر یکی از شما عزیزان افطار خوش آرزو دارم. الان نگهدار شما.